و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الی دار الخلود. خداوند متعال به ما توفیق عنایت فرمود که تا 27 شب 27 ماه رمضان آمدیم. اما چگونه آمدیم خدا خود بهتر می داند. برنامه این است که به امشب که رسید مؤمن این چنین بگوید: اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. امام زین العابدین سلام الله علیه امشب تا به صبح می گفت اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابت الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. باید از اول ماه تا به حال خودمون رو آماده پرواز کرده باشیم، مثل امشب دیگه آمادگی داشته باشیم برای حرکت به سوی عالم معنویت. مقدمات باید کاملا فراهم شده باشد. برای مردان خدا این طور است و امشب باید این رو بگیم: خدایا دیگه ما رو از این دار خلود برکن و به سوی از این دار غرور و به سوی دار خلود بازگشت. این که ما میگیم انا لله و انا الیه راجعون، ما بوده ایم اونجا که به آن سو باز بر میگردیم. حالا باید مقدمات انجام شده باشه برای این کار. میفرمایند وقتی که امام جماعت تشهد میخواند اما وظیفه ما تشهد نیست، به حال تجافی بنشینیم. از زمین خودت رو قدری بلند کن، البته تشهد رو با امام بخوان، ثوابش محفوظ است. نه بنشین به حال تشهد و نه برخیز به قول ما نیمخیز بنشین. این حالت رو تجافی میگویم، از زمین کنده بشه انسان. بشر اهل این زمین است، بشر اهل این دنیاست، همیشه تمایلش به مادیات است. این ماه رمضان باید انسان را از مادیات جدا کرده باشد، انسان آمادگی پیدا کرده باشد برای پرواز به عالم معنویت. مردان خدا این طور بودند دیگه، تا به امشب بارشون رو بسته بودند که آماده حرکت باید باشن. البته مختلفاً مردم، بعضی از روی غفلت گذراندن این ماه را یه حالاتی دارن، بعضی با توجه گذراندن این ماه را یک حالتی دارن، بعضی ها نه غفلت، اصلاً رو به ماه رمضان که همنا نیاورده بودن. که این سه حالت را سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اقبال عرض شود که بیان می فرماید: مردم سه قسم هستن. حالا دیگه باید کم کم و کم کم شب آخر ودا کنن مردم ماه مبارک رمضان را. شون میخواد بگه که وداع حقیقی مال کسی که اهل ماه رمضان بوده باشه. واقعا ما اهل ماه رمضان بودیم و حالا با ماه رمضان ودا میکنیم و در آن ودا هم میگوییم که خدایا این ماه رمضان رو ماه رمضان آخر عمر ما قرار مده، مثل ودایی که در زیارت ائمه علیهم السلام میکنیم. یادم میاد یه آدم متدینی میگو من مشهد که میرم ودا نمی کنم روز آخر. خب چرا ودا نمی کنی؟ خب میخوام بازم برم. خودم این ودا معناش همینی که میخوام بازم بیام بخوانم زیارت ودا را. زیارت که میری روز آخر زیارت ودا رو بخوان که در آن میگی خدایا این زیارت رو زیارت آخر من قرار مده. تو زیارت ودا این رو میگی با آقا میخوای خداحافظی کنی دیگه، ودا معناش این و میخوایی که خدایا این سفر آخری نباشه. در ماه مبارک رمضان هم همینطور است. اگر انسان اهل عبادت بوده باشد، اهل روزداری بوده باشد، با توجه این ماه را به آخر رسانده باشد، حالا دیگه باید وداع کنه با ماه رمضان و به خدا هم بگه خدایا این ماه رمضان و آخرین ماه رمضان ما قرار نده. این توجه داشته چیکار کرده؟ این صائم بوده واقعا، این با خدا بوده، حالات عبادیش خوب بوده تو این ماه که میگه خدایا این ماه رمضان رو آخرین ماه رمضان من قرار نده. اما اونهایی که خب همچین غفلت هم در کار بوده، روزم بوده و همچین نه چندان، بله روزه کاملی، عباداتی بوده نه چندان عبادتی، این باید با حال تأسف با ناراحتی خلاصه در شب آخر ماه رمضان با خدا سخن بگوید. و یک عده که ما اهل ماه رمضان اصلا نبودم، چون میخواد بگه چه ودایی میخواد بکنه، با چی میخواد ودا بکنه؟ ها نبود که، این که وارد نشد اصلا. وقتی که به زیارت نائل نشده است چه ودایی میخواد بکنه، چه خداحافظی میخواد بکنه؟ این که این همه پیغمبر خدا هشدار داد اول ماه قبل از ماه، امیر مؤمنان سلام الله علیه روز اول ماه رمضان اون همه هشدار داد ای صائم ای روزه دار آگاه باش، تدبیر کن امر خودت را، یعنی مراقب باش که یه آدم روزه دار هستی، وارد یه مرحله خودسازی به قول ما شده ای. این مرحله رو خوب بگذران که آخر سر خلاصه خوشنود و خوشحال باشی. و روز عید فطر هم باز حالات مختلف هست. دیده شد که بعضی ها میگن و میخندن و اینا آمده تو اخبار. خب شما چرا اینقدر میخندی؟ چرا اینقدر خوشحال هستی؟ امیرالمومنین سلام الله علیه در روز عید فطر در اون خطبهشون فرمودن که در این روز عید فطر یک دسته هستن که اینها خب باید اجر و ثواب بگیرن در قبال روزهایی که انجام دادم، عباداتی که انجام دادم، اما یک عده نه، اینها مقصرن، اینها اعمالشون انجام ندادن. پس بنابراین شما که نمیدانی، یقین نداری، قبول شد نشد، این خنده برای چیه؟ بالاخره شما میخوای اجر و پاداش بگیری؟ خب بگیر حالا. و اگر چنانچه نه، اعمالت اعمال درستی نبوده است، در هر دو حال جای خنده و خوشحالی و عرصه و لعب و لعب و اینها نمی باشد. ما خیال کردیم اگر یه روزی رو اسمش گذاشتن عید باید خوشحال باشن مردم. کل یوم لا یصلا فیه فهو یوم عید. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید هر روزی که در آن روز معصیت نشود آن روز روز عید می باشد. عید روزی است که عود کرده است، یه همچی روزی ما پارسال داشتیم، امسال اومد دوباره، سال دیگه دوباره میاد انشاءالله. این خلاصه عود اون روز می باشد. اگر کاری کرده باشم که مرضی خداوند باشد، طبعا اون وقت نماز عید می خواهی برید، چه حالاتی باید داشته باشیم؟ مانند کسانی که سر از قبر برداشتن دارن میرن به پیشگاه خدا وایسن اونجا خلاصه اعمالشون بررسی بشه. خب معلومه که یه همچین افرادی حالاتشون چگونه باید باشن. ولی نماز عید رو خوندند و برگشتند، مانند کسانی که از حساب فارغ شدند حالا به منازلشون مقام برگردند. کجا میرن؟ منازلی که در بهشت براشون آماده شده یا نستجیر بلا در جهنم آماده شده است. مؤمن باید این مسائل رو توجه داشته باشد. این که روز عید باید شادی کرد و خنده و اینها یه چیزی ما در اسلام نداریم. بله ولادت ائمه را علیهم السلام رو خب عید می نامن. انسان خوشنود است به این که خدا نعمت بزرگی کرم کرده است. ولایت اهل بیت، عرض شود وجود امام، سال روز ولادت حجت خدا شادی دارد. ولی این شادی نباید توأم با معصیت باشد که نقض قرض می شود. شما در میلاد امام خوشنودید، خدا امام به شما داده است. امام هم چیزی است که و نشانه است که انسان را رهنمون هست به سوی خدا. حالا ما داریم شب و روزای آخر ماه رو طی می‌کنیم، باید به این مرحله رسیده باشیم که دیگه آماده پرواز باشیم. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. این دنیا واقعا دار غرور هم از دنیا تغر رو و تزر رو و تمر. این دنیا دنیایی است که گول میزند، فریب میدهد و ضرر میزند و میرود، نمیمونه که. همون خوشی های ناپایدارش هم باقی نیست. همون خوشی هایی هم که مخلوط است، همراه است با ناشادمانی، اون هم دوام ندارد. تعریفی شده از این دنیا به لسان حجت خدا، از دنیا تغر و تزر و تمر. دنیا هم گول میزنند، فریب میدهد، هم ضرر میزنند. هر روز یه روز عمر آدم رو میبره دیگه، برم نمیگرده و سرگرمونم کرده به یه کارایی که سرمایه رفته چیزی نمونده است. اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور. تکرارش ذهنی بشه. امام سجاد امشب تا صبح همین دعا رو میکنه. والعنابت الى دار الخلود، بازگشت به دار خلود که اونجا همیشه گیست، همیشه باید اونجا ماند. نامه وقتی میاد، پیغامی وقتی میاد از امین الحی القیوم الالحی القیوم، خیلی حرف بسا مرگ دیگه در کار نیست در اون عالم. ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. موت یعنی رفتن از این دنیا. این استعداد میخواد، آمادگی میخواد. و مردم هنگام مردن مختلف هستن. بعضی ها چندان مشکلی ندارن، میگه که من میدونم ساعتی دیگر امیرالمومنین در کنار من خواهد بود. اما بعضی نه، طوری در دنیا بوده است که یا با اشخاصی بوده است یا مشغول به کارهایی بوده است که نتیجهش الان آتش است و زنجیرهای آتشین است. و بله عمر به امیرالمومنین علیه السلام گفت زنجیرهای آتشین میبینم. حضرت فرمود که میخوای این زنجیرهای آتشین اینها برطرف بشه، برو اعلام کن تو مردم. هم با علی ابن ابی طالب قبول نکرد. بعدی نوشتن که گفت خب با فاطمه چه کنم؟ فرمود فاطمه هم با من. چقدر امام مهربان است، چقدر امام عطوف است، چقدر امام رعوف است. حق مسلم او سالها قسم شده است. دستهای آن مردی که تمام گره ها به دست او باز می شد. پیغمبر خدا فرمود ان الله تعالی فتح هذا الدین به علی. خداوند دین را به وسیله علی فتح کرد، همه جا راه گشا بود.
مانع او بر می داشت.
و اضافه تله حسد دین، علی اگر کشته بشود آن زمان دین فاسد میشه. لا یصلحه الا المهدی، دیگه مهدی باید بیاد دین رو اصلاح کند. چقدر بدعت در دین گذاشته شد. حضرت برموده باشد فاطمه با من. ببینید اصلا بنبستی در اسلام نیست مثل این که، ولی خب کسی که حجت خدا را بکشد موفق به توبه نمیشه. گفت که النار ولل آر، یعنی ما یک کاریه کردیم و حالا آتشش هم میپذیریم و ولی ننگ و آرشو نه. من آره به عنوان یک خلیفه و بنا حالا بیام دست بردارم بگم که حق من نبوده. بله خب این هم یه عقلیه دیگه. حالا چی عقل چی اسمشو بیذاریم؟ ما عقل اسمشو بیذاریم. حالا من چون اینجور گفتم دیگه نباید از حرف من بگذارم، نباید حرف من دوتا بشه، نباید وانمود کنم من اشتباه کردم. خب انسان وقتی که میبینه اشتباه کرده باید بگه اشتباه. خلاصه این بزرگوار ورمود فاطمه با من، ولی اون اینطوری جواب. بعضی ها دم مرگشون مواجه میشن با زنجیرهای آتشین، آثار عذاب را میبینن. و بعضی ها مثل امیر المؤمنین صلوات الله علیه فرمون لمثل هازا فلی احمل الامنه، دارم میبینم که ملائکه مقرب الهیان رسول خدا در کنار من است، جعفر طیار و حمزه آمده است، حضرت خدیجه کبرا، فاطمه زهرا، انبیا هستن که دارن میان. بعد بله مثل هازا فلیعمل العامل، مؤمن اون حالت را اون موقعیت را در نظر میگیرد، اون وقت عمل خیر انجام میدهد. این دنیا اگر انسان توجه نداشته باشد و در غفلت باشد، هم فریبش میدهد هم ضرر میزند. این عمری که رفت دیگه بر نمیگرده، این سرمایه دیگه بر نمیگرده. سرمایه که رفت با نبود سرمایه دیگه سود حاصل نمیشد که ضرره. و تمر میرود. ما یه وقت بچه بودیم توی این کوچه های سیدون بازی میکرد، حالا میبینیم که بله موهامون همه سفید شده است و بازم میاییم توی این کوچه های سیدون. بالاخره مجالس اهل بیت، امیدواریم که اهل بیت عصمت و طهارت از ما دستگیر باشد. ولی خب چگونه واقعا گذشت؟ آیا اون روز نوعی بازی بود و امروز نوعی نستجیب بود؟ آثارش رو باید ببین. انسان مؤمن باید آثار عملش رو ببینه و خدا نشان میده به انسان، خدا نشان میده قدم به قدم راه. انسان باید تأییدات الهی رو ببینه، به الا چی؟ خداوند تبارک و تعالی تو همین دنیا به انسان نشان میده. یکی از چیزایی که خدا تو همین دنیا به انسان نشان میده این که قبل از موت جایگاهش رو بهش نشان میده. حسن افرادی تو این دنیا سالها قبل از موتشون قبرشون رو بهش نشان میده، برزخشون رو بهشون نشان میده، از عالم آخرتشون خبر میده، یه چیزایی که چشم هرکس نمیبینه بهشون نشان میده، یه صداهایی که هر گوشی نمیشنوه به گوش آنها میرساند. اینا تأییدات الهی است. موانع مهمی را از جلوی راهش بر میدارن که میفهمه این کار عیب است، این کار امام زمانه. خلایق نمیدونه، خلایق نمیدونه این مانع رو بردارن، این مشکل رو برطرف کنه. مؤمن قدم به قدم راه باید. اگر اینا نبود خب معلومه این سرمایه رفته است، جاش هم چیزی نیامده است. نستجیر و الله تقر و تزر و تمر ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. این فوت صد درصدیه دیگه. نگاه کنیم به تاریخ، مرتب هی مردم میاند و میرن، هر لحظه‌ای میلیون ها نفر سر بلند میکنن، عرض شود که و میلیون ها نفر سر رو زمین میگذارن. اگر ما میدیدیم چشما میدید تو دنیا در هر لحظه چقدر آدم به دنیا میاد، چشمان اهل خانه روشن میشه، همه خوشحال میشن، به عمده تبریک میگن، در همان لحظه تو هزاران خانه صدای گریه بلند میزن. همینطور کار این دنیا اینطور بوده است و تا آخرم اینطور بوده و خبر هم که نمی کنم یعتی بقتتم یه هم میاد برانک چیزیش نبود که بله ما مهدی علیه السلام بود شاید یادم نیست که از فلانی چه خبر؟ حالش خوب بود ما اومدیم فرمود تو به گرگان که رسیدی او خود که آقا اون چیزیش نبود که امام میدانه، امام همه انسانها رو میشناسه. عرض شود در مدینه طیبه که هست از افریقا هم خبر داره، از خراسان هم خبر داره، از جاهای دیگه خبر داره. ما خبر نداریم، اگر میدانستیم اون دید را داشتیم میفهمیدیم در هر لحظه چقدر انسان میاد تو دنیا و در هر لحظه چقدر انسان میرود از این عالم. قبل از حلول فوت استعدادش باید فراهم بشه و رضا امام مجتبی سلام الله علیه موقعی که جنازه عرض کرد آقا مرا موعظه کن، اینا چقدر حواسشون جمع بوده و تو اون موقعیتی که امام حالش منقلب شد، خون از گلوی مبارکش آمد، تشت پر از خون شد، خب این هم پاره های جگر من بیرون آمده دیگه. این ساعت ببینی که میگه آقا من رو موعظه کن، حجت خداست دیگه، وقت و غنیمت میشوره از حجت خدا استفاده کنه. حضرت هم همین حرفو میزنه، استعد للموت، خودت رو آماده مرگ بکن قبل از آن که آن بیاید. استعداد آمادگی همیشه باید ما به فکرش باشیم، معلوم نیست که میاد. حالا امشب که شب 27 ماه مبارک رمضان است، امام سجاد تا به صبح این دعاش بوده است، در مفاتیح الجنان هم هست، در اقبال هم من امشب دیدم سید ابن طاووس آورده است، خب مفاتیح هم از اقبال نقل کرده است که این ذکرشون بود. از دعاهای دیگه هم هست وارد است، هم در مفاتیح است و هم در جاهای دیگر که انسان امشب وقتشو به چه کارهایی بگذاره. خب باید میخواد متنوع عمل کند، امشب نمازهایی دارد، غسل دارد، دعاهایی دارد، از جمله ای که همینطور لبهای امام مترنم بود تا به صبح همین جمله بود که اللهم مرزون تجافی اندار القرور، این کمک الهی میخواد. خود ما باید خواهان این معنا باشیم و به فکر باشیم و اقدامات داشته باشیم، اما دعا هم باید کرد. بهترین وقت دعاش این موقع است، اگه خدا توفیق نده خونه نمیشه، موانع پیش میاد. اللهم مرزقنی، روزیم بکن. روزی تنها جهات مادی نیست، خوردن و پوشیدن و اینها رزق است، اما رزقهای معنوی هم فراوان داریم. اللهم مرزقنی تجافی اندار غرور. بعضی از ما مردم به هیچ وجه از این دنیا دل نمی کنیم، به هیچ وجه حاضر نیستیم جدای از این. بعضی ها بودن که دم مرگشون یه حالاتی داشتن که همه رو ناراحت کردن، حال اتفاقا حالش خوب شد. آقا این چه حالی بود تو پیدا کردی؟ گفته و اون چیزی که روبروی من هست این از اینجا باید ببرید، باید ببرید. گاهی شده یه کتاب بوده، گاهی شده اشیاء دیگه بوده، اینو بردید از تو اتاق من ببرید بیرون هستم. چرا؟ آره اون موقع شیطان آمده بود و میگفت اینو خوردش میکنم، اینو میشکنمش، اینو آتشش میزنم. خب انسان اگر عاشق به یه اشیاء شد، شیطان میاد همون وسیله قرار میدهد، یه لا اله الا الله بگی من اینو میسوزنمش، من این رو میشکنمش. اگر انسان دلبستگی داشته باشد همون باعث بودن آقا بعضی ها بودن که یعنی هر شود که چه بسا عمرشون رو به جهادی گذراندن که دیگران به اونا قبطه میخوردن، اما شب آخر عمرشون هر شود یه کلمات عجیبی گفتن و رفتن که بعضی از بزرگان گفتن که ما رفتیم که برای دشنیش نباشیم، یه وقت ما نگر نمازش بود. خیلی باید انسان حواسش جمع باشه. چه شد که اینطور شد؟ هر چیزی رو که انسان دل بهش ببندد همان ممکنه وسیله زمین خوردنش بشه، و اگر اون چیز واقعا محبوب خدا باشد، دل به اون بسته باشد، اون باعث بالا رفتنش میشه، باعث موفقیتش میشه، باعث فلاح و رستگاریش میشود. اللهم ارزقنا تجافی اندار القرون. خیلی از ما مردم هستیم که از بسیاری از چیزها نمیگذاریم، شاید واقعش حق ما نباشه. بابا همه چی که حق تو نیست که، آره پدری از دنیا رفته، برادر دیگه هم داشته، خواهران دیگه هم داشته، وراثت دیگه هم داشته، آره دل بکن دیگه بابا، واگذار کن به یه بزرگتر، بگو آقا شما تقسیم کن، واگذار کن به یه کسی دیگه، بگو هر چی آقا با من حقی ندارم. این که پافشاری بکنی نه خیر، فلان جامانه فلان چیز مال من، فلان چیز، خب شروطی بیذاری نگذاری دیگران به حقشان برسن، چه خبر آخر، چه قول گرفتی، چقدر تو این دنیا باشی؟ این دل کندن از دنیا، انسان مؤمن باید آمادگی داشته باشه از حق مسلم خودش بگذره، تا چه رسد چیزی که تردید داره حق خودش یا دیگری، یا یقین داشته باشه حق دیگری داری شد. اللهم ارزقنا تجافی اندار غرور. و این هرچی باشه تموم شدنیه بالاخره، یا ما از اون جدا میشیم یا او از ما جدا میشه، این مال از بین میره، این کهنه میشه، این دوز میبره، این از حیز انتفاع میفته، این یه روز باید بفروشمش خرج مریضی کنم مثلا میکنم، اما دل میده به یه جایی که ول انابت الى دار الخلود، یه چیزهایی رو برداشت کن برای اون جایی که همیشه اونجا به کارت میام. ببینیم امام سجاد چه کرده، امیرالمومنین چه کرده، ائمه خدا چه کرده. این مفاتیح الجنان کتاب خوبیه، یا چه خباس قومی خیلی زحمت کشید، هرچی واقعا به درد میخورده عرض شود که برای، البته برای امور مادی هم، برای مثلا شفای مریضی هم، برای رفع گرفتاری، برای پیدا شدن چیزهای گم شده، همه چی توی مفاتیح هست، ولی برای امور معنوی و اخروی ما هم چیزی وانه گذاشته این شیخ بزرگوار، تا اونجا که تونسته سعی خودش کرده فارسی کرده گذاشته جلو ما، مگر دعاهایی که باید همون دعا متنش خونده بشود و یعنی به فارسی بیان کرده است. ول استعداد للموت قبل حلول الفوت، که اگر فوت حلول کرد دیگه تمام شد. حالا اجازه بدید رب الجهون لعلی عمل و صالحا بما ترک، یه کالای ما نکردیم خدایا بذار ما اونو جبرانش بکنیم بعدا. جواب میاد کلا، نه کلمتون هو قائلها، حرفیه که این میزنه اگر بیزارنش هم تو دنیا باز دوباره به این عاشق یه چیزایی شده، اگه بهش بگن تو 5 سال دیگه تو دنیا باش، باز میده دنبال همون چیزا، خدا بهتر میدونه دیگه. و این قرآن است، وقتی انسان از دنیا میرود میبینه بعض اونجا رو رب الجهون لعلی عمل و صالحا، خدا من برگردون به این دنیا بلکه عمل صالح انجام بدم، کارهایی که نکردم جبران کنن، نماز نخونده ها رو قضا بکنم، مال مردم برم بپردازم. آیا وقت شده یه چیزای ناچیزی از یه آدم های آدم میبینه 80 سال بیشتر سنشه، خب بابا این که چیزی نیست که دست توسی زندگی تو رو اداره نمی کنه، فلان خواهرت رفت، فلان برادرت رفت، فردا تو هم میری، این شنگراز این میمونه ببال گردن تو. یه آقایی وقت من نصیحتش کردم 80 سالش بیشتره، بعد پسر من فوش داده بود، من که نگفتم حق مرا بده که و حق ما اینچه، ما چهار تا دیگه هستن، ما 80 سال زندگی بالا، اینم چیزی نیست، یه خانه آبادی نیست، یه باغ آبادی نیست، یه چیز ناچیزیست. این شندرباد رو بین سر دیگران خود خلاص بکن. من پشت سر مراقبه فوش داده بودید که فلانی از من کوچکتره، به من موعظه کردن. چرا بشر اینقدر غافل باشه؟ یه روز میگه خدا یا برم گردن دیگه فایده. چقدر ائمه خدا علیهم السلام تو این ماه مردم رو موعظه کردن و حالاتشون. امام خود پیغمبر خدا تو این دهه آخر اصلا رفت خوابش جمع میکرد کمنشو میبست برای عبادت. پیغمبری که هیچ گناه نکرده است، واجبش هم همون نماز واجبش هست و روزه روزش هست، و این همه عبادت و این همه حالات برای چی؟ حالا ما برای اینکه یه چیزی گیرمون بیاد، برای اینکه گناهانمون بخشیده بشه. یا رسول الله شما برای چه اینقدر خود تو زحمت میندازید؟ ورمه که افلا اکون عبدن شکورا، میگید من بنده شکرگزار خدا نباشم؟ خدا چقدر نعمت به ما کرم فرموده است که ما باید شکرگزار آن باشیم. اصلا غفلت میکنیم همش نظرمون به کم بود هاست. بالاخره خدایا ندادی فلان چیز. یه چیزایی هست که بشر به قدر دل بهش میبنده که تا آخرم همون تو نظرش هست. خدایا اون که من میخواستم ندادی. بله بالاخره خدا به ما نداد، ولی اون چه داده از چه رو ما باید نادیده بگیریم؟ بزرگترین نعمت، نعمت ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام می باشد که این بزرگران بزرگواران در جمیع امور برای ما کارگشا بوده و هستند و خیلی از ما مردم از این معنا غفلت داریم. امام کاظم علیه السلام بیش از 1000 سال است از دنیا رفته است، ولی کن هر که از هر جا دست به دامنش میشه گره از کارش باز میکنه. این کم نعمت هست. از شبه اون شخص گفت که رفتم کنار قبر امیرالمومنین سلام الله علیه، گفتم آقا به قول معروف این دستای ما آشولاش شده. دکترم جواب کرد شما یه کاری بر ما بکن، گریه و زاری و خوابم با مولا اومد به خوابم برمود که نیل مشغول و نهنج من مشغولی کاری دیگه هستم، برو کاظمین نزد فرزندم امس ابن جعفر. یا آمدم آنجا، اونجا شب تا صبح بودم تو حرم، دستم رو به تربت پاک اون حضرت مالیدم و بعد دوباره این باندها رو بستم. صبح کردم بلند شدم آمدم بیرون، اینا رو باز کردم، اصلا اثر جراحتی وجود نداره. و این دکترها جواب دادن آن زن داشت حروله کنان می‌رفت. آن شخص که حنبلی مذهبم بود گفت پیر زن کجا اینطور می‌دوی حروله می‌کنه؟ گفت پسرمو گرفتن زندان. گفت خودش تو زندان مرد، میری از او بخواد پسرت رو نجات بده. این درد آمد از اون درد اولی کشنده تر. درد اولی که همه یادش رفت، مؤمن اینطور است، گفت خدایا قدرت تو به این حنبلی نشان بده. شب نشده پسر این پیرزن آزاد شد، پسر اون حنبلیه افتاد تو زندان. این موسف جعفرت بله ماتف سج، خودش تو زندان مورد، اما اون همه مشکلات را پذیرو برای اینکه دستگیر مردم باشد، گشاینده گره های کور شده مردم باشد. واقعا باب الحوائج الالله هست مصطفی جعفر. روزم امشبم نام این بزرگوار آمد و به قول بعضی ها شاید حواله باشد. امام در حال نماز بود که دستگیرش کردن. هارون الرشید ملعون از مکه به مدینه آمده است، دستور گرفتن امام کاظم علیه السلام رو صادر کرده، حضرت تو حرم جدش مشغول نماز بود، دستگیرش کردن. کشان کشان می بردن، مردم هم اطراف ایستاده نگاه می کردن و گریه می کردن، کاری نمی دونستن. کجاوه های مختلفی حرکت دادن، معلوم نشد امام رو کجا بردن، و بعد معلوم شد در بصره بوده است. یک سال آن دفتردار والی بصره بهش میگد که این آقا همش اهل عبادت و ذکر و دعا و این صداها رو در عمرش گوش نداده، این موسیقی ها رو این سر و صداها رو خاموش کن. یهودیه تذکر میده به این که خودشو مسلمان میدانه. عیسی بن جعفر بود، کی بود؟ عرشبت بانکویش خود هارون ملعون بود. او هم نوشت برای هارون الرشید که این آقا یک سال نزد ماست، کارش عبادته، حتی گوش میدم ببینم یه نفرین به تو میکنه، میرم نمیکنه، برای خودش استغفار میکنه، دعا میکنه، گریه میکنه، اگر آزادش نکنی من آزادش میکنم. منتقل کردن امام را به بغداد، دیگه اونجا لایزال ینقل من سجن الى سجن، از این زندان به اون زندان. زندانی ها متنبه میشدن، آگاه میشدن، لذا هی جای آقا را عوض میکرد. امام اولی که زندانی شد عرض کرد خدا یا جای خلوتی از تو میخواستم، به من دادی، فلک الحمد. اما زندان آخری چه زندان سختی بود که امام طلب نجات از خدا کرد. یا مخلص الشجر من بین ماء و رمل و تیم، ای خدایی که درخت رو از میان آب و گل نجات میداد. یا مخلص الطفل من بین مشیمت و رحم، ای خدایی که طفل رو از رحم مادر و تاریکی اون نجات میداد. یا مخلص اللبن من بین فرس و دم، ای خدایی که شیر رو از میان چرک و خون نجات میدی. خلصنی من حبس هارون الرشید. بعضی میگن اینا این مناجات حضرت مناسبه با مکانش بوده است، هم مکانش تاریک بوده است، اگر علم امامت نبود اوقات نماز رو هم حضرت نمیشناخت، به علم امامت میشناخت. اولاد امام حسن رو زمان منصور دوانقی ملعون خیلی تو زندان بودن، امامزادگان معظم، اینها شب و روز رو تشخیص نمی دادن. قرآن رو 5 قسمت کرده بودن، حفظ بودن، هر قسمتی رو که می خوندن یه نماز می خوندن، اوقات نماز رو تشخیص نمی دادن. این بنی العباس کمی از بنی امیه در ظلم به اهل بیت نبودن. امام کاظم به علم امامت اوقات نماز رو می شنن. خدایا مرا از این زندان نجات بده. محدث قمی رضوان الله علیه می فرموید دعای حضرت مستجاب شد، موسی بن جعفر آزاد شد ولی مدینه نیامد. پس از مدتی دوباره آقا رو دستگیر کردن. نجات ایشان برای همیشه وقتی بود که قمی ها دیدن که در زندان باز شد و یک جنازه ای روی یک تخت پاره 4 نفر غلام، حالا اعلامم میکنن که این کیست، اینا قصدشون تحقیره، قصدشون استخفافه، و میگوین که اعلام میکنن که بله این بدن موسی بن جعفر از هازا امام الرفزه یا رافزه فعرفوه، این امام رافضی هاست، بشناسیدش. خب دارد که سلیمان ابن ابی جعفر نگذاشت، جلوی جنازه رو گرفت و اون کفنی که زی قیمت بود و همه قرآن به اون نوشته شده بود دستور داد با اون حضرت رو کفن کنند و اعلام کرده هر که میخواد بدن طیب، فرزند طیب رو تشییع کنه بیاد. جمعیت آمد و گلباران می کردن بدن امام کاظم سلام الله علیه را. بله حالا می خوان از مردمم شهادت بگیرن که ایشون به مرگ طبیعی از دنیا رفته است. یکی از کسانی که شهادت نداد احمد حنبل. بعضی از اینا با این که بر باطل هستن خبیثن، اما یه جاهای خلاصه طبعش قبول نمی کن. اما شیعیان آمدن گفتن که امام برای ما مرده و زنده ندارد. از خودش سوال میکنیم آقا شما را کشتن یا به مرگ طبیعی رفتید؟ سه بار حضرت فرمود قتلن قتلن قتلن. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ز ساق المرزوز به حلق القیود و الجنازت المنادا علیها به ظل الاستخفاف الوارد على جد المصطفى وأبيه السيد المرتضى وأمه سيدة النساء نتنها زندان تاريك نمناك بلکه پا و گردن آقا در کند و زنجیر بود. وصیت فرمود کند و زنجیر از بدنم بیرون نیاورید تا روز قیامت در مقابل خصم احتجاج کنم. ز ساق المرزوز آنقدر زنجیر به پای حضرت بود که استخوان‌های ساق پایش در هم خرد شده بود. اما بدن جد غریب شعبی عبدالله سمعه و عبود و استخوان‌های سینه‌اش افتخار هم می کردن رفتن جایزه بیشتر بگیرن. نحن رززن الصدر بعد از زهری به کل یعقوب شدید الاسری لذا خارج زینب روز یازدهم بدن رو نشناق. وقتی که شناق دید یک جای سالم بر بدنش نگذاش خم شد و لبها رو به رگهای برید یعبی عبدالله یومان علا صدر المصطفی و یومان علا وجه السرام. بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بالحسین یا الله یا الله یا الله. خدایا به مقام موسی بن جعفر قسمت می دهیم آنچه در این ماه رمضان نصیب اولیا عد کردی نصیب همه ما بفرما. اگر تا این ساعت ما را نیامرزیده ای در این بقیه ماه ما را ببخش و بیامرز، عواقب امور ما را ختمه به خیر گردان، چشمان گناهکار ما را به جمال امام زمان روشن فرما، زیارت قبر امام کاظم را در دنیا و شفاعتش در آخرت نصیب ما بفرما، حضرت فاطمه معصومه را از ما خوشنود گردان. خدایا گرفتاران شیعه در هر جای عالم، زلزله زدگان، گرفتاران جنگ، پروردگارا همشون را مستخلص بفرما، رفتگانشون را غریق رحمت فرما، اموات ما گذشتگان از اهل تشیع، گذشتگان از این جمع و از این بیت، مخصوصا مرحوم آیت الله سید محمد موسوی را با محمد و آل محشور گردان نبی و آل الفاتحه.